بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. قبل از هر چیز فرارسیدن عید سعید غدیر را که از بزرگترین اعیاد اسلامی و ایام الهی است به پیشگاه مقدس ولی عهد صلوات الله علیه و همه دوستان و شیعیانش تبریک عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به برکت این عید شریف همه ما را مشمول عنایات خاص خودش قرار بده و همه ما را از شیعیان واقعی امیرالمؤمنین محسوب بفرماید. جا داره که در این شب درباره ولایت صحبت بشه، ولی همونطور که میدونید ما روایتی را شروع کردیم و قسمت اعظم این روایت را خوندیم و بخش های دیگرش مونده، به امید این که تلاوت این آیه، این روایت شریفه و گفتگو دربارش به منزله شکر ولایتی باشد که خدای متعال به ما عنایت فرموده، ادامه میدیم همین بحثمون رو. البته تنها چیزی که مایه رستگاری ما و مایه امید ما به سعادت هست همین ولایت، ولی چون این نعمت عظیمی است که خدای متعال عنایت فرموده، شکر زیادی هم را می‌طلبیم. ما که از ادای شکر این نعمت عاجز هستیم، این اندازه‌ای که از دستمون برمیاد به خوندن کلماتشون و گفتگو درباره اونها می‌پردازیم، به امید این که خدای متعال تفضل بفرماید و ما را با محبت این خاندان بمیراند و با این محبت محشور بفرماید. روایتی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ابوذر بیان فرموده بودند. رسیدیم به این قسمت. یا ابوذر، الا اعلمك كلمات ينفعك الله عز وجل بهن. قلت بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واذا سالت فاسال الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فلو أن الخلق كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. فإن استطعت أن تعمل لله عز وجل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. بعد از اینکه مطالب مختلفی را برای ابوذر بیان فرمودند، وقتی به اینجا رسید خطاب کردند به ابوذر، فرمودند که نمیخوای یه چیزی بهت یاد بدم، کلماتی را بهت یاد بدم که خدای متعال به وسیله این کلمات به تو نفع ببخشد. عرض کردم چرا یا رسول الله؟ اون وقت حضرت این جملات را بیان فرمود. این کلماتی است که اگر اونها را یاد بگیری ای عبازر، خدای متعال اینها را وسیله منفعت و مصلحت تو قرار میده، یعنی برکاتش و رحمتهای خودش به وسیله این علمی که اینجا فرا میگیری و در تو اثر میکنه بر تو نازل میشه. به هر حال وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال بکنن از ابوذر که چیزی نمیخوای یادت بدن که برات نافع باشه، پیداست در میان همه مطالب نافع اینا چیزهای گلچین شده هست، اهمیت خاصی داره که حضرت به این تعبیر توجه ابوذر رو به اینها جلب می‌فرماید. خب همه اون چه تا به حال در این روایت طولانی بیان شد همه چیزهایی است که خدای متعال به وسیله اینها به انسان نفع می‌رساند. بعد از همه اینها توجه او را جلب کردن به این که نمی‌خوای یه چیزایی یادت بدم که برای تو نافع باشه، خدا اون را به تو نفع برساند به وسیله اونها، پیداست که اینها یک اهمیت خاصی داره، این مطالبی که در این قسمت ذکر شده و تأثیر خیلی مهمی در سعادت انسان داره. اولش اینه که سررشته ارتباط تو با خدا نگه دار، یک رابطه خدای متعال بین خودش و تو تکوینن قرار داده، یک رشته ایست بین مقام عظیم الوهیت و وجود تو و قلب تو. خدای متعال با اون عظمت بی نهایتش با تو بنده ناچیزی که لم تک شیئا مذکورا و خدای متعال همه چیز به تو عنایت فرمود، یه رابطه‌ای بین خودش و تو قرار داده. سعی کن این رابطه محفوظ بماند، این رابطه را نبر، نگذ ضعیف بشی، قطعش نکن. اگه این رابطه را حفظ کنی خدا هم تو را حفظ میکند. مضمون همین مطلب از شاید که حافظ در این شعر زیبا گنجانیده که گرت حواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دار. این راه بازه، تو میتونی این رشته را حفظ کنی و رابطه خودت را با خدا محفوظ بداری، و چه سعادتی بالاتر از این که بنده ناچیزی که چیزی در عالم به حساب نمیاد با خدای جهانیان ارتباط داشته باشه. پس اولین جمله‌ای که باید بهش توجه کنی که برای تو خیلی نافع است اینه که اگر ارتباط تو با خدا حفظ کنی خدا هم تو را حفظ می‌کند، اما اگر در این رابطه را خودت از بین بردی دیگه انتظاری نداشته باش که خدای متعال به تو عنایت بفرماید. خب طبعا ممکن آدم بگه که چجوری من خدا را این رابطه را حفظ کنم؟ من کجا در این عالم خاکی خدای متعال کنار کجا و عرش الهی کجا؟ چگونه من رابطه خودم را، رشته بین خودم و او را حفظ کنم؟ من چگونه میتونم با او ارتباط برقرار کنم؟ این است که به خاطر گویا همین سوالی که طبعا پیش میاد و برای آدم ابهام داره، میفرماد احفظ الله تجد و امامک. اگر این رشته را توجه بهش بکنی خدا جلوی روته، فاصله ای نداره با تو، دور نیست از تو. درست مقام او خیلی بالاست ولی در این حال او نزدیک به توست، فاصله ای نداره، فقط میخواد که توجه کنی. اگه به او توجه کردی خواهید دید جلوی روته. احفظ الله تجد و امامک، همین که این توجه به این رابطه خودت با خدا بکنی خواهی دید که فاصله با او نداری، او پیش تو حاضره. و هو معکم اینما کنت. این یک مطلب که اگر میخوای مشمول عنایات خدا باشی، خدای متعال تو را حفظ کند، از بلیات حفظ کند، از شرور حفظ کند، از شر شیطان حفظ کند، از وساوس حفظ کند. حفظ دیگه مطلقه. اگر میخوای خدا تو را حفظ کنه، رشته خودت را با خدا حفظ کن، ارتباط را نگذار ضعیف بشه. مطلب دوم، تعرف الالله فی الرخاء یعرف که فی الشده. طبیعی است وقتی آدم دچار سختی و گرفتاری میشه رو به طرف خدا میاره، این طبیعیه. خدای متعال درباره مشرکین هم میفرماد اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین ثم اذا نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. وقتی سوار کشتی میشه و آدم توی دریا و مخصوصا امواج سهمگین از دریا بلند بشه و جان خودش رو در خطر ببینه، وقت دست به دعا برمیداره، توجه به خدا پیدا میکنه. ولی وقتی خطر رفت شد، خدا را فراموش میکنه، میره سراغ معبودهای دیگر، شرک میورزه به خدا. پس موقع سختی و گرفتاری توجه پیدا کردن به خدا خیلی هنر نیست. البته هستند کسانی که اونقدر از درگاه الهی رنده شدند که موقع گرفتاری هم دیگه سراغ خدا نمیرن. خب اونا حسابشون جداست. اما اون کسی که ذره ایمان در دلش باشد، لااقل موقع سختی و گرفتاری سراغ خدا میره. این خیلی مهم نیست. اگه میخوای هر وقت سراغ خدا میری زود جوابتا بده، اون وقتی که سختی هم نیست، این رابطه را با خدا حفظ کن، با خدا آشنا باش. وقتی آشنایی تا از بین میبری، بیگانه میشی با خدا، اون وقت توقع نداشته باش که هر وقت رفتی سراغ خدا فورا جوابتا بده. اگه میخواد خدا تو را بشناسه، باید آشنا باشه. وقتی میگی یا الله بگه لبیک، اون وقتایی هم که در راحتی و آسایش هستی یاد خدا بکن. در حال راحتی و آسایش با خدا آشنا باش، تا موقع سختی هم خدا با تو آشنا باش. تعرف الالله فی الرخاء، با خدا آشنایی کن در حال رخا و رفاه و آسایش. تا یعرف که فشده، تا اون وقتی که در سختی مبتلا میشی او هم تو را بشناسه، باید آشنا باشه، یعنی جواب تو بده. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این است که طبیعی است انسان نیازهای در خودش احساس میکنه و میبینه که خودش توانه رفع این نیازها را نداره، خواه ناخواه میره سراغ یک کسی که بهش کمک کنه. پیغمبر اکرم به ابوذر میفرماند اگه بنا شد از کسی چیزی بخوای، از خدا بخوا. وقتی میبینی که نیاز داری، خودت نمیتونی رفع نیاز خودت را بکنی و باید از کسی چیزی بخواهی، کمکی بخواهی، بنا شد سوال کنی، کمک بخوای، پس از خدا بخوا. کی بهتر از او؟ کی بهتر از او نیاز تو را میداند؟ کی بهتر از او رفع نیاز تو را میتواند؟ و کی بهتر از او به تو محبت داره و خیر تو را میخواد؟ کیو پیدا میکنی؟ پس وقتی احتیاجی داری و کمکی میخوای از کسی، سراغ کس دیگه نرو، برو سراغ خدا. ما هر روز در نمازهامون لااقل 10 مرتبه میگیم ایاک نستعین، یعنی فقط از تو کمک میخواییم. اما عملا خیلی از ماها هستیم که معناش اینه که ایاک لا نستعین، ما فقط از تو کمک نمیخواییم، از همه دیگه کمک میخواییم. اونی که از کسی که از کمک نمیخواییم از تو هست. خوش به حال اونایی که ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگن، راست میگن. اما اونایی که مثل بنده هستن نمیتونن این از سر صدق و راستی بگن. ما دائما دستمون پیش خلایق درازه، امید داریم مردم به ما کمک بکنن در گرفتاری ها، یا پدر یا مادر، برادر، خواهر، همسایه، استاد، خیش، به هر حال هر کسی در هر چیزی به کسی امید داریم و گهگاهی هم امیدام را اظهار میکنیم، درخواست میکنیم. ولی مؤمن باید فقط از خدا کمک بخواد. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. اگه چیزی میخوای از خدا بخواه، اگر کمک میطلبی از خدا بطلب. بعد توجه میداد به مسئله قضا و قدر. باز در قسمت هایی که در هفته قبل خوندیم روی این مسئله تکیه شده بود، یه توضیحی در این زمینه دادیم. اینجا بعد از این که میفرماد از استعنت فاستعن بالله، بعد توجه میده به مسئله تقدیرات الهی. یکی از فواید اعتقاد به تقدیر الهی و قضای الهی یکی این است که اگر گرفتاری برای آدم پیش اومد خیلی ناراحت نمیشه، اگر شادی و خوشی برای آدم خیلی پیش اومد سرمست نمیشه. تو اون آیه شریفه و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر، ظاهرا تو سوره حدیده. می فرمایند هر گرفتاری برای شما پیش بیاد ما این را قبلا نوشتیم، ثابت هست، مقدر هست و این چیز آسانیست. فکر نکنید که خدا چطور برای هر بنده ای، این همه بنده های بیشماری که داره در طول تاریخ، همه چیز را مقدر فرموده و حسابش را میدونه و مضبوط همه اینا. ان ذلک علی الله یسیر، برای خدا اینا کاری نداره. همون که اراده بفرماید که همه چیز مکتوب بشه، همه معلومات پیشش حاضر مکتوب هم میشه. حالا اون چه نحو کتابتی است و در کجا، عقل ما درست نمیرسه. به هر حال در لوح محفوظ مکتوب. بعد سر این مطلب را بیان میکنه که چرا ما اصرار میکنیم که این مطلب را بدانید. قضا و قدری در کار است، کتابی در کار است، حسابی در کار است، همه چیز مکتوب حساب شده است. چرا اینا را میگیم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان الله لا يحب كل مختال فخور. یکی از فواید این اعتقاد اینه که شما فقط چشمتون به دست خدا باشه. اوست که همه چیزا مقدر کرده و اوست که میتونه تغییر بده، کسی دیگه کاری از این ساخته نیست. اینقدر دل به این و اون نبندید. اگه یک گرفتاری پیش اومد بدونید خدا از روی حکمت خودش این را مقدر کرده بوده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگه چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید، این طبق حکمت مقدر بوده و مکتوب بوده. میبایسته بی خود خودتون را ناراحت نکنید. یک تدبیر حکیمانه ایست. این جریان باید واقع میشد و واقع شد. از اون طرف وقتی یک نعمتی بهتون رو میاره خیلی خودتون را نبازید، سرمست بشید، مغرور بشید، دیگه خدا را فراموش کنید. ولا تفرحوا به ما آتاکم، وقتی خدا یه نعمتی هم بهتون میده فرح و سرمست نشید. حالت تواضع و گداییتون را پیش خدا همیشه حفظ کنید. اگه سختی هست با دستتون پیش خدا دراز باشه، بدونید تا حالا هر چی شده روی حکمت بوده، بعدم هر چه خواهد شد به دست اوست. اگه نعمتی هم در دستتون هست مثل قارون ها و امثال او نگید که انما اوتیتو علی علم عندي، خودم تلاش کردم، خودم راهشو بلد بودم که چجور پیدا کنم. نه، بدونید این هم تقدیر خداست. خدا اسبابش رو فراهم کرده و این مکتوب بوده و میبایس به شما برسه. جای سرمستی نداره، اونجا هم جای غصه و گرفتاری نداره. همه اینها مکتوب است، روی تدبیر حکیمانه اینها منظم شدی. بنابراین اگه بناست شما از کسی کمک بخواید، کار فقط دست اوست. او میتونه که مقدراتش را اونجایی که صلاح میدونه باز تغییری بده، اونجایی که تقدیر حتمی نیست. به هر حال شما دستتون باید دست او، پیش او دراز باشی، چشمتون باید به رحمت او باشی، چه اون وقتی که نعمت دارید و چه اون وقتی که مبتلا هستید. برای شما فرقی نباید بکنه. یک جریان حساب شده تدبیر حکیمانه ایست واقع میشه. چه یقه چاک بزنید که چرا همچی شد، این واقع خواهد شد. خدا به واسطه این جزا و فزاهای ما از تو خط در نمیره، اون تدبیر خودش را خواهد کرد. اون وقتی هم که نعمت بهتون داده، فکر نکنید حالا این زرنگی خودتون بوده، اون هم باز یک تدبیر حکیمانه الهی است، امتحانی است که با این نعمت شما چه میکنید. این یکی از فواید این است که اعتقاد به قضا و قدر داشته باشیم و بدونیم هر چه واقع میشه یک تدبیر حکیمانه است. اگه یک کم و کاستی هست خیلی غصه نخوریم، بدونیم اون کسی که این نظام را برقرار کرده و این تدبیر را مقدر فرموده، اون بهتر از ما میدونسته که چی برای ما نافع است. و همینطور اگه نعمتی پیش بیاد، اینه که به دنبال این توصیه که می‌فرماید فقط از خدا کمک بخواه و توجه ابوذر را به این مطلب جلب می‌فرماید. می‌فرماید فقط جر القلم به ما هو کائن الی یوم القیام. قلم تقدیر الهی بر اون چه بناست تا روز قیامت واقع بشه جاری شدی. در این جلسه قبل عرض کردم، اینجا امشب هم باز تأکید می‌کنم، ما نباید از این معارف الهی سوء استفاده کنیم، شیطان ما را گول بزنه و از اون حکمت هایی که در بیان این معارف نهفته هست ما را غافل بکنیم. یعنی نباید فکر بکنیم که حالا هرچی شده پس ما چی بشیم کنار. نه، حرکت شما هم جزء تقدیرات هست. اون چه تقدیر شده جریاناتی است که واقع میشید. وقتی شما کارم میکنید، تلاشم میکنید، این کار شما هم جزء تقدیر است. شما نمیدونید تقدیر شما چیه، نمیدونید چه کار میکنید، در آیندهش خواهید کرد. بنابراین شما نباید اتکا کنید به اینکه هرچه مقدر است میشه پس من کار نکنم. برعکس، باید تلاش بکنید به امید این که کار خیر شما مقدر باشد. تلاش بکنید برای اینکه وظایفتون را درست انجام بدید. اتکای به قضا و قدر برای اینکه آدم شانه از زیر بار تکلیف خالی کنه یا تنبلی کنه، این از وساوس شیطانی است. توجه دادن به قضا و قدر برای این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. توجه برای این است که اعتماد فقط به خدا باشه، توجه به او باشد، دست گدایی پیش این و اون دراز نکنیم، بی خود سراغ این و اون ندیم، تملق نگیم، تلاش بی جهت نکنیم، برای رسیدن به منافع و خیراتمون تکالیفمون رو ترک نکنیم. بیان این معارف برای ایناست. ولی شیطان آدم را گول میزنه، میگه حالا که همه چیز مقدر هست و بیشین سر جا، نه درسی بخون، اگه بناس عالم میشی عالم میشی، چه درس بخونی چه نخونی. نه، مقدر این است که باید از راه درس خوندن عالم میشی، اگه درس نخوندی عالم نخواهی شد. به هر حال ممکنه گاهی هم آدم تلاشی نکرده، اتفاقا علمی به او اعطا بشه، اتفاقا در یک جایی حاضر بشه، سخن علمی گفته بشه و هم بشنوه، زحمتی هم نکشیده براش. این تفضلات گاهی قاعده انسان میشه. ولی به هر حال اون چه وظیفه انسان است و تلاش باید بکنه برای رسیدن بهش، به اتکای قضا و قدر حل نمیشه. قضا و قدر توجه بهش برای این مفید است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، و یکی این که هر نیازی داره آدم از خدا بخواد، سراغ دیگران نره. باز دعا دنبال این مطلب برای تأکید همین مطلب میفرماید فلو ان الخلق، توجه دادم به قضا و قدر برای اینه که لو ان الخلق کلهم جهدوا ان ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا. اگه تمام مردم جمع شن، تمام خلایق جمع شن که یک خیری را به تو برسانند که خدا مقدر نکرد، خدا نخواسته بهت برسید، تمام مردم جمع بشن که اون را به تو برسانن، نخواهند توانست. و اون چیزی را که خدا مقدر کرده که به تو برسه، خدا خواسته به تو برسه. اگه تمام خلایق جمع بشن که جلویش را بگیرند، هم نخواهند توانست. اراده خدا غالبه بر هر چیزه، و الله غالبون علی امره، ان الله بالغ امره. خدا به هر چی میخواد میرسه، دیگران جور نیست. این نص آیات قرآن هم هست، اون آیه شریفه ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یرد که به خیر فلا راد یا و این یمسس که به خیر فلا راد دل فضله. اگه خدا خیری برای تو بخواد برسونه، هیچ کس جلویشو نمیتونه بگیره. و اگه نخواد برسونه، هیچ کس نمیتونه اونا به تو برساند. هیچ کس یعنی اگه همه خلایق هم جمع بشن نمیتونه. این چیزیست که در این تعبیر این روایتونه. بنابراین تصمیم نهایی، اراده قطعی از اوست. اگه تو چیزی میخوای، از کسی باید بخوای که چنین اراده ای داری، چنین قدرتی داری. چرا سراغ کسانی میره که اونها مثل تو گدای دیگه ای هستن؟ کاری از دست شمار نمی. ولو جهدوا ان یضروك بشیء لم یکتب الله علیک ما قدروا علیه. تمام خلایق جمع بشن، کوچکترین ضرری به تو برسانن که خدا نخواسته، هرگز نخواهند توانست. خب اینها دنباله این مطلب بود که توجهت به خدا باشه، از خدا کمک بخواه. سراغ این و اون بری چه فایده داره؟ اگه خدا خواسته باشه و برای تو مطلب مقدر کرده باشه و نوشته باشه، میرسه به تو، دیگران نمیتونن کمکی به تو بکنن. و اگر هم نخواسته باشه، هزاری بری سراغ دیگران، دیگران هم برای تو بخوان تلاشی بکنن، کاری صورت نخواهد. پس باید چشمت به دست او باشه، دستت به سوی او دراز باشه. بعد می‌فرماید بنا شد چند چیز را رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوذر یاد بدن که در مواقع مختلف زندگی اینا برایش نافع باشه. آخرین مطلب اینه که تو در مقابل حوادثی که در عالم اتفاق می‌افته و بعضی از اینها ناخوشایند هست، می‌تونی دو حال داشته باشی. یکی این که معرفتت به حد یقین برسه و بدانی که اون چه خدای متعال مقدر فرموده میرسه و اون چه نفرموده نخواهد شد و اون چه مقدر فرموده طبق حکمت هست، کار لغو و بیهوده نیست. وقتی آدم بدونه که تون چه تقدیر است، تقدیر حکیمانه هست، نه چیز دل بخواهی بی ملاک، اون وقت خاطرش جمع است که این چه واقع میشه به نفع او و به صلاح اوست. خدا ضرره که بندهش را نمیخواد، مخصوصا بنده ای که کار خودش را به او واگذار کرد. اون وقت خیالش راحته، او تلاش را انجام میده، وظیفش را انجام میده و خاطرش هم جمعه که اون چه واقع میشه موافق حکمت هست و صلاح و منفعتش درش هست. چه خیر باشد و چه شر. چه خیر و شر که میگیم یعنی چه خوشایند باشد یا نباشد، ولی طبق این دید اون چه حکیمانه هست خیر خواهم بود. اگر چنین معرفتی انسان پیدا کرد، معرفتی که در روایات به نام یقین نامیده شده، حالا عین الیقین و حق الیقینش پیشکش، همون علم الیقینش، اگر آدم چنین علمی پیدا کند، چنین معرفتی پیدا کند که حوادث عالم طبق تدبیر حکیمانه الهی است، اون وقت نسبت به اون چه واقع بشه خوشنود خواهد بود، برای اینکه مطمئن نیست اون چه واقع میشه خیره، و از خیر که کسی بدش نمیاد، از خیر انسان خرسند خواهد بود، راضی خواهد بود. این در صورتی است که آدم بتونه چنین معرفتی را کسب کنه و دلش چنین ایمانی را داشته باشه، خاطرش جمع باشه. ولی خب این جور نیست که آدم به آسونی هر کسی بخواد این ایمان رو به دست بیاره فوراً براش فراهم میشه. خیلی هم هستن که دلشون میخواد به چنین مقامی برسن ولی براشون فراهم نمیشه، لیاقتش ندارن، میبایی زحمتهایی بکشند تا به این حد برسن، تا خدا چنین معرفتی را، چنین نورانیتی را به دلشون احفاظ کنه. پس از دوحال خارج نیست، یا رسیدی به این حد از معرفت یا نرسیدی. اگر رسیدی پس اون چه واقع میشه بهش راضی خواهی بود، نه دندون رو جگر میذاری صبر میکنی، اصلا خیلی هم خوشحالی، میدونی اون چه هست خیره، آدم از خیر که ناراحت نمیشه. اما اگه به این حد از معرفت نرسیدی، خواه ناخواه بعضی از حوادثی که برای تو واقع میشه تلخ و ناگواره و از اونها دل خوشی نداری، اقلن سعی کن در چنین مرتبه‌ای که هستی و هنوز به مرتبه رضا و یقین نرسیدی، لااقل صبور باش. فکر بکنی که هزاری جزا و فزع بکنی نفعی نداری، اون چه مقدر شده واقع میشه، بیتابی های تو هم نتیجه ای نداره، از کیست رفته. هزاری یقه چاک بزنی اون چه خدا خواسته میشه و تو هم نمیتونی در مقابلش کاری بکنی. حالا مصیبتی پیش آمده، مریضی پیش اومده، فقری پیش اومده، گرفتاری، زلزله‌ای، سیلی، بالاخره حوادثی که در عالم اتفاق میفته و خیلی چیزاش هم آدم به هیچ وجه نمیتونه جلوشو بگیری. حالا بعضی چیزاست قابل پیشبینی هست، میتونه آدم وظیفه‌ای داره در مقابلش باید تحفظ بکنه، خب اونا سر جای خودش، اونا انجام وظیفه است. ولی به هر حال میبینید پیشرفته ترین کشورها با همه تجهیزاتی که برای این کارها دارند و پیشبینی کردن، یهو مواجه میشن با یک بلایی که به هیچ وجه پیشبینی نکرده بودن. خب همه عالم میدونن که زلزله خیزترین کشورهای دنیا ژاپنه و اینا همیشه برای مواجه شدن با زلزله آمادگی دارن، ساختمان‌هاشون رو طوری ساختن که مقاوم باشه در مقابل زلزله. اون وقت وسائلی که برای اگر اتفاقی پیش اومد فوراً بتونن امدادگران بیان کمک کنن، این حرفا برای اونها از همه جا مهیاتره، چون تجربهشون در این زمینه بیشتره، اونجا زلزله زیاد واقع میشه، تجهیزاتشون هم زیاده، علم و صنعتشون و پیشرفتشون هم زیاده، سرمایهشون هم زیاده. اما دیدید که چندی پیش یکی از اسفبارترین زلزله های عالم در ژاپن اتفاق افتاد که خساراتش بیش از خساراتی بود که در کشورهای عقب افتاده پیش میومد. به هر حال چنین حوادثی مقدر هست و خواهد رسید، حالا کی، به کی، کجا، اون فرمولش دست من و شما نیست، دست اون کسی است که سلسله جنبان عالم است، همه چیز عالم به دست اوست، او میدونه که طبق چه فرمولی زلزله کی باید در کجا واقع بشه، سیل در کی در کجا باید بیاد. ما اگر مواجه شدیم با چنین مصیبتی، حالا به عنوان نمونه از گردم، حوادثی که برای انسان زندگی فردیش پیش میاد کم نیست، نمونه های فراوانی داریم، انشاءالله که خدا مصیبت های سخت برای ما پیش نیاره، ولی به هر حال چیزهاییست که روزمره میبینیم، چه برای خودمون چه برای دیگران، مرض های عجیب و غریبی که پیش میاد، گرفتاری هایی که پیش میاد، مسائل بلاهای طبیعی همگانی، خب ممکن است یه روز برای من و شما خدای نکرده پیش بیاد. حالا اگر آمد، اگر اون حد از معرفت و یقین را داریم که میدونیم طبق تدبیر حکیمانه الهی است و همه اینها طبق مصلحت هست، حتی برای منی که مبتلا به این مصیبت شدم مصلحتی دارد، اگر این علم به این نظام احسن را داشتیم، یقین به حسن تدبیر الهی داشتیم، حسن ظن به تدبیرات الهی و تقدیرات الهی داشتیم، ناراحت هستن نباید بشیم. وقتی دانستیم خوب است، آدم از خوب که ناراحت نمیشه. اگر از چیزی ناراحت میشیم، مال این است که یک جهت بدی درش قائل هستیم. اگر خاطر جمع بشیم که این 100% به خیر ما هست، دیگه جان داره آدم ناراحت بشه، غصه بخوره، چرا همچی شد. ممکنه دردش بیاد، بسوزه، درد رو تحمل کنی، ولی درد غیر از اینه که آدم بدون خیرش و استقبال هم بکنه. فرض کنید آدم وقتی دندونش درد اومده خیلی شدید و آبسه کرده و باید بکنن، خب میدونه براش درد بیاد، ولی استقبال هم میکنه، میگه پول هم میده که دندونش رو بکنن، چون میدونه خیرش درشه. هیچ وقت هم غصه نمیخوره، بالاخره وقتی این دندون اینجوری شد باید کشید. یا مثلا عوارضی که موجب جراحی میشه، آدم گاهی ممکنه میلیون ها خرج بکنه بره در یک کشوری جراحی کنه، یک عضوی از بدنش رو قطع کنه برای اینکه خیرش درشه، پولم میده، منت هم میکشه، درست درد داره، ناراحتی داره، ولی راضی هست به این، خوشحالم هست که این کار شد. بنابراین حوادثی که پیش بیاد ممکنه یک درد آنی داشته باشه، یک ناراحتی پیش بیاد، ولی این غیر از این است که آدم دلش راضی باشه یا ته دلش گله داشته باشه. راضی باشه از این که این جریان سخت و ناگوار پیش آمد، یا ته دلش گله‌مند باشه. اگه جرأت میکرد میگفت خدایا زورت به کسی دیگه نرسید، کما اینکه بعضی از اشخاص ضعیف الایمان وقتی مصیبت پیش اومد میگن از این حرفا رو، دیگه طاقت از دستشون در میاد. رسول خدا به ابوذر میفرماید اگر توانستی اون مرتبه رضا را کسب کنی، که اون رضا در سایه یقین حاصل میشه، خب خوش به حالت، دیگه ناراحتی رفایی داشت در زندگی. اما اگر به اون حد نرسی، اقلا سعی کن در مقابل سختی ها صبور باشی، جزا و فزع نکن، رو این کار بیهوده ایست. اقلا عقل خودتا نگردار، ایمانت رو حفظ کن. اگر راضی هم نیستی از ته دل و گلمند هستی، بدون که از نقص معرفت خودته. حالا نتونستی مقام رضا را کسب کنی، اقلا صبور باش، آرامش خودتا حفظ کن، جزا و فزا و بیتابی نکن، نابخردی و بیعقلی نکن. فإن استطعت ان تعمل لله عز وجل بالرضا في اليقين، اگر توانستی اونچنان رفتار کنی، رفتاری از سر رضا و خرسندی توأم با یقین، که رضا و یقین هم طور که عرض کردم با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. وقتی آدم میتونه راضی باشه که یقین باشه، این تدبیر حکیمانه هست. اگر توانستی فعمل، ففعل، خوش به حالت، این بسیار ایدئاله. بهترین حال برای انسان این است که بنده به تقدیرات الهی راضی و خرسند باشه، هیچ گله‌ای نداشته باشه از ته دلش. اما اگر نشود، و ان لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، اگه صبر کنی بر اون ناملایمات و دندون روی جگر بگذاری، بیتابی نکنی، خیر کثیری به تو خواهد رسید. پس اقلا سعی کن که در مقابل ناملایمات صبور باشی، تا به دنبال این صبرت و شکیباییت خدا خیر زیادی به تو بده. برای تأکید مطلب می‌فرماد ان النصر مع الصبر، صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمه. این تعبیری است که در این روایت آمده، ان النصر مع الصبر، پیروزی در گروه صبر و شکیبایی است. اگر صبر کردی پیروز خواهی شد. و الفرج مع الكرب، غم و اندوه اگر برای تو پیش آمد، گرفتاری برات پیش اومد، مطمئن باش بعدش فرج خواهد بود. و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اینجور تعبیری کم در قرآن داریم که دو مرتبه با ان و اداة تأکید یک جمله رو به این صورت تکرار بکنه. نشانه این است که خدای متعال به این مسئله خیلی توجه داره و انسان خیلی نیاز به این معرفت داره. وقتی آدم سختی براش پیش میاد، کسانی که کم ظرفیت هستن دست باشون رو گم میکنن، دیگه ناامید میشن، دیگه حال این که حتی دعا هم بکنند، از خدا هم چیزی بخوان یا توسل به اولیای خدا پیدا کنن، اینا هم دیگه ندارن، ناامید میشن. اینا مال کسانیه که کم ظرفیت هستن، خودشون رو زود میبازن. مؤمن باید ظرفیتش زیاد باشه، بداند که انما العسر یسرا، با سختی آسانی و راحتی آسایش است. باور نمی کنی؟ مکرر باز می فرماید انما العسر یسرا. در یه آیه دیگه می فرماید قد جعل الله لکل عسر یسرا، یا مع کل عسر، لکل عسر، مع کل عسر، قد جعل الله لکل عسر یسرا. یادم رفت. به هر حال اونجا قد جعل الله هست، اینجا انما العسر یسرا با تکرارش. توجه به این مطلب که خدای متعال چنین مقدر نفرموده که زندگی انسان همش با سختی بگذره. ممکنه یک کسانی یک توقعات بیجایی داشته باشن، زندگی رو بر خودشون تلخ کنن، نعمتهای خدا رو نبینن، یسرهاش رو نبینن، اون حالا نقصی از خودشونه. ولی اینجور نیست که در این دنیا وقتی یسرهایی، سختیهایی، گرفتاریهایی پیش میاد، اینا یه چیزهایی باشه که دوام پیدا کند و هیچ قابل رفع نباشه. نه، خدا اگه سختی قرار داده پشتشم آسایش و راحتی قرار داده، منتظر باش، این ادامه پیدا نمی کنه. تو از خدا بخواه، به وظایف عمل کن، خواهی دید که این عسر و این سختی و گرفتاری برطرف خواهد شد. در یه جمله دیگه هم بخونیم و دعا کنیم. یا ابادر استغنه بغن الله یغنک الله. غنایی که خدا بهت میده، به اون غنا خود را بی‌نیاز کن، تا اینکه خدا بر غنای تو بیفزاید و ادامه بده بی‌نیازی تو را. خب یک سوالی است که تعبیری است که طبعا برای آدم باز ابهام پیش میاد که یعنی چی وقتی آدم خدا را، خدا بهش غنا داد، به اون بی‌نیاز بشه و خودش را بی‌نیاز بداند. خب وقتی غنا هست آدم خودش را بی‌نیاز میدونه دیگه. حتما یه سری در این کلام هست که میفرماد وقتی خدا به تو یک بی‌نیازی داد، بی‌نیاز شو و دیگه دست نیاز به طرف کسی دراز نکن. یه چیزی هست توش، ولی طبعا وقتی آدم بی‌نیازه هر چی میخواد داره، خب دیگه سراغ کسی هم نمیری. اینه که ابوذر هم سوال میکنه، میگه منظور چیه که وقتی خدا به من غنا میده بی نیاز باشم و دیگه سراغ کسی نرم؟ فرمود غذا یک شبانه روزت، نهار روز و شام شب اگه خدا بدان دیگه سراغ کسی نرو. فکر این نباش که فردا چه خواهد شد، امروز خدا نهار تو شام تو رسون. با این بی نیاز شو و احساس نیاز در درون خودت دیگه نکن. فردا چه خواهد شد؟ من نیازمند هستم به اینکه برای فردا تلاش کنم. این احساس نیازمندی تو رو ذلیل میکنه. خدا رفع نیازتو کرد، نیاز امروزت همین بود که نهار و شامی داشته باشی، گرسنگی تو رو رنج نده. این که برای تو فراهم شد، دیگه احساس بی نیازی کن. خودت را نیازمند ندون، خودت را محتاج ندون، تا مجبور بشی دست نیاز به سوی دیگران دراز کنی و خودت ذلیل بشی. اگر میخوای بی نیاز باشی، عزیز باشی، به همون بوتی که خدای متعال برای تو مقدر فرموده به اون راضی باش و احساس بی نیازی در دلت داشته باش. در مقابل اینکه انسان دائما اهل حرص و طمع باشی، اگر هزارها وسایل راحتی هم برایش فراهم باشه، باز فکر این باشه که چه کنم فردا بیشتر بشه. چنین روحیه‌ای همیشه آدم احساس نیاز میکنه و دیگه نمیرسه به خودش برسه، به کمالاتش برسه. فکر کنه برای چی آفریده شدی، برای آخرتش چی کار باید بکنی. اما هر وقت احساس کرد که ما نهار و شاممون امروز داریم، امروز گرسنه نیستیم، دستمون رو کسی دراز نمی‌کنیم، اون وقت میتونه وقتش رو صرف وسایل کمال خودش بکنه، تحصیل علم، عبادت، جهاد، خدمت به خلق و هر چیزی که مرضی خداست و برای آخرتش نافع. کی میتونه دل برای دیگران بسوزانه؟ اون وقتی که از خودش خیالش راحت بشه. کی خیالش از خودش راحته؟ اون وقتی که احساس نیاز شدید در خودش نکنه. ولی آدمی که کسی که درد داره معمولا فکر علاج درد خودشه. وقتی احساس نیاز میکنه فکر این است که این نیازش رو چگونه برطرف کنه، نمیره سراغ دیگران، نمیره سراغ کمالات معنویش. اینا اونچنان او را تحت فشار قرار میده که نمیذاره یک خاطر جمعی داشته باشه برای تکامل معنویش تلاش کنه. پس برای اینکه آدم بتونه برای کمالات معنویش تلاش بکنه، که یکی از راه های تکامل معنویش هم خدمت به خلق یا جهاد فی سبیل الله هست یا سایر عبادات و کارهای خیر، اون وقتی است که در خودش احساس نیاز شدید نکنه. شکمی که خیلی گرسنه باشه نمیتونه بره سراغ، یعنی نمیتونه که معمولا نمیره، عملا فکر سیری خودش میره. اما وقتی دید که غذای امروزشو داره دیگه، حالا فکر فردا دیگه بودن برای چی؟ از کجا تا فردا زنده باشم من؟ امروز که رفع نیاز ضروریم شد، برم فکر استکمالم، فکر بندگی خدا و قدمی برای تکامل معنوی ابدیم بردارم. یا ابادر استغنه بغین الله، به اون بینیازی که خدای متعال به تو میده احساس بینیازی کن، خودت را بینیاز بدان تا اینکه خدا واقعا تو را بینیاز کند و هیچ نیازی برای تو نماند در آینده هم. قلت و ما هو یا رسول الله، این غنا غن اللهی که میفرمایید این چیه؟ قال غداعت یوم و اشاعت لیلت، نهار یک روز و شام یک شب. این همون غن الله هست، خدا تو را بینیاز کرد. اگر نهار و شام یک روز تو داری، تو بینیازی دیگه، برو فکر عبادت خدا، فکر انجام سایر وظایفت. فمن قنع بما رزقه الله فهو اغنى الناس، اگر به اون چی خدای متعال به تو داده قناعت کردی و بسنده کردی و به این راه آسوده شدی، دیگه احساس طمع و حرص به بیشتر و طمع به اموال دیگران نداشته باشی، غنی میشی، عزت پیدا میکنی. اما اگر این احساس در تو پدید نیاد، همیشه ذلیل خواهی بود ولو آلاف و الوف در خزانت وجود داشته باشی. پروردگارا تو را به مقام بنده شایسته و عزیزت مولا امیرالمؤمنین قسم میدیم که در دنیا و آخرت دست ما را از ولایت آن حضرت کوتاه نفرما. معرفت و محبت خودت و اولیاء خودت در دلهای ما زیاد بفرما. ما را به وظایف خودمون آشناتر و به انجام وظایف موفقتر بدار. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. روح امام راحل امشب مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. سایه مقام معظم رحمتی بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در هر پست و مقامی هستند موفق بدار. به ما توفیق خدمت به بندگان خودت مرحمت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر. السلام علیکم و رحمت الله.